أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند، به تو پناه میبرم. ان ازل اعوذل از این که گمراه کنم یا گمراه شوم، او ازل اعوذل بلغزانم یا لغزانده شوم، او ازل ما او ازلم از ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اچله او یچله علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شم. جلسه هفتم روزنه به باطن دین خدمت شما تقدیم میشه با آنچه که گذشت. در جلسه گذشته و جلسات گذشته گفتیم انسان سه تا ترازوی تشخیص درونی داره: ترازوی فطرت، ترازوی عقل و ترازوی قلب. و اینکه فطرت، عقل و قلب درسته که سه تا ترازو هن، ولی اینا خطرات و آفاتی دارن. یه ترازوی بیرونی هست به نام وحی که اومده تا یار و مددکار این سه تا ترازو باشه. اگه اینا از تراز خارج شدن، اینا رو تراز کنه به عنوان یک ترازوی بیرونی. در اینجا وارد فاز بعدی گفتگو شدیم، گفتیم خب حالا این ترازو که نامش وحیه چی میخواد بگه؟ گفتیم یک حرف بیشتر نمیخواد بزنه. وحی یک سخن بیشتر با ما نداره، یک اصل و ریشه بیشتر نداره. هزاران سخن نیست، 6000 تا آیه است، ولی یه حرف بیشتر نیست. این اصل و ریشه همچون یک روح واحد در کالبد تمام دستورات دینی، چه اعتقادات و چه اعمال، جاریه. نام این اصل و ریشه توحیده. توحید چیه؟ گفتیم خیلی ساده، خیلی سخت. خیلی ساده گفتنش، خیلی سخت یافتنش. گفتنش یه دقیقه، ساختنش یک عمر. توحید اینه که انسان اعتقاد داشته باشه هستی همگان از اوست. قرآن از یه او تعریف میکنه به نام هو، هو الله. هو یعنی او. میگه او کیه؟ میگه او اللهه. الله کیه؟ الله کسیه که هستی همگان از اوست و بقای این هستی هم از اوست. دائما ما از او داریم میشیم ما. سخن از مالکیت اعتباری هم نیست، قراردادی نیست، مثل ما که مالک اموالمونیم. اموال ما یه چیز، ما یه چیز دیگه ایم. سخن از مالکیت حقیقیه، یعنی وجود انسان، قوای انسان، افعال انسان فقط و فقط و به نحو انحصار از آن اوست. نه فقط انسان، همه عالم، همه دارایی های عالم، همه هستی های عالم ملک تلق اوست. چون مالکیتش مطلقه، تصرفش هم مطلقه. در نتیجه هیچ امری در مالکیت انسان نیست و در مالکیت هیچ کس دیگه ای نیست، چه اصل وجود موجودات، چه صفاتشون، چه افعالشون. و هیچ کس مستقل نیست در عالم. توحید یعنی عدم استقلال عالم. این یعنی توحید. همه هیچند. هیچ اوست که اوست، که همه هست ها ز هستی اوست. این مرتبه از توحید کلی اشکال ایجاد میکنه تو ذهن شنونده. اگه کسی فقط اینو بگه و بقیهشو نگه، شنونده ده ها سوال تو ذهنش از این گفتگوی توحیدی ایجاد میشه. یه بحث بسیار مهم ما مطرح کردیم اینجا، گفتیم که حالا یالا خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید، یالا خیلی خوش آمدید. خیلی این بحث پر اهمیتی بود. ملاحظه بفرمایید. زمانی که شنونده مباحث توحیدی میشنوه که مالکیت حقیقی وجود، قوا و افعال انسان فقط و فقط به نحو انحصار از آن اوست. وقتی شنونده میشنوه همه هیچند، از خودش سوال میکنه چی در اختیار منه؟ هدایت که در دست خداست، رزق که در دست خداست، باران که در دست خداست، زمینو که خدا میرویانه. به پیغمبر میگه تو هدایت نمی کنی. میگه ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین. نفع و ضرر که به دست خداست. این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد له. پس چی در اختیار منه؟ میشه مرتبه دوم توحید، دسته دوم بیانات توحیدی قرآن کریم. بله، مالکیت حقیقی از آن الله تعالی است. این سیطره توحیده. اما الله تعالی در این عالم یک فایلی رو باز کرده به نام اذن. اذن داده انسان مالک وجود خودش باشه. این مرتبه دوم توحیده. اذن داده. اگر اذن الهی نبود انسان و غیر انسان یعنی سایر مخلوقات صاحب و مالک هیچ کدوم از این نسبت‌های ظاهری نبودن. نه آب تشنگی رو برطرف میکرد، نه زمین میرویاند، نه ما اثر میگذاشتیم، نه اثر میپذیرفتیم، نه حرکتی داشتیم، نه حیاتی داشتیم. ولی اذن داده. این آبه که تشنگی رو برطرف میکنه. همیشه تو عمرمون تشنمون شده، آب خوردیم تشنگیمون برطرف شد. غیر از این بوده؟ قدم اول در شناسایی جایگاه انسان در میان سیطره حق تعالی بر ذات و افعال و صفات اینه که مقدمات اختیاری ما آنچه را که در اختیار ما نیست در دسترس ما قرار میدن. علیکم السلام و رحمت الله. مقدمات اختیاری آنچه را که در اختیار انسان نیست در دسترس انسان قرار میدن. حتی اموری مثل باریدن بارانو، اونم به موقع و به اندازه. استغفروا ربکم ثم توبوا علیه یجعل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. اگر استغفار و توبه کنید خداوند آسمان و مدرار یعنی به میل شما، یعنی به موقع و به اندازه میبارانه و اموال و فرزندانتون رو یار و مددکار شما قرار میده. اینا دست خدا آدم نیست که، ولی میگه در اختیار شما قرار میگیره با مقدمات اختیاری. توبه و استغفار در اختیار ماست. قدم دوم توجه به مقام اذنه. این یه مقامه. اذن یعنی چی؟ یعنی تمام دارایی های عالم از اصل وجود گرفته تا صفات و افعال به اذن و مجازه و موافقت الله تعالی در مقام ربوبیت. الله اذن داده. اگه اذن نمیداد عیسی خلق نمی کرد، اما اذن داده عیسی خلق میکنه به اذن الله. اخلق الطیر به اذن الله. ببین عیسی موحده، حرف کلامش از دایره و مدار توحید خارج نیست. عیسی نمیگه که خدا پرنده خلق میکنه، میگه من دارم پرنده خلق میکنم. اخلقو فعل متکلم وحده است. اخلقو تیر، من پرنده خلق میکنم. اما بلافاصله میگه به اذن الله، چون عیسی موحده به مقام اذن توجه داره. این مرتبه دوم توحیده. چیزی که انسانها رو بیچاره کرده همین مرتبه دوم توحیده. چرا؟ چون خدا اذن داده که آب تشنگی رو برطرف کنه، انسان خیال میکنه آب که تشنگی رو برطرف میکنه. خدا اذن داده که آتیش بسوزونه، انسان فکر میکنه آتیشه که میسوزونه، اذنو فراموش کرده. رجوع انسان با تمام دارائیهاش و هرچه که همراه اوست به سوی الله تعالی مرتبه سوم توحیده که امشب میخواییم توضیح بدیم. خیلی گفتگوی امشب حائز اهمیته، خیلی زیاد. چیزی که انسانها رو مشرک کرده توجه نکردن به این مرتبه سوم توحیده. رجوع انسان با تمام دارایی‌هاش و هر چیزی که همراه اوست به سوی حق تعالی، این مرتبه سوم توحیده. بریم ببینیم چی میشه. مرتبه دیگری از توحید. مرحوم علامه میگه که خداوند خبر داده که اشیا به حال قبل از اذن باز خواهند گشت. قبل از اذن چی بود؟ سیطره توحید، مالکیت مطلق حق تعالی، این که همه هیچند هیچ. این مرتبه اول توحید قبل از اذنه. اما وقتی اذن میده عیسی خلق میکنه، اما اگه اذن نده عیسی خلق نمیتونه بکنه. آبم نمیتونه تشنگی رو برطرف بکنه، آتشم نمیسوزانه. این میشه مرتبه قبل از اذن. خداوند خبر داده که اشیا به مرتبه قبل از اذن برمیگردن و سلطنت فقط از آن الله تعالی خواهد بود. سلطان مطلق. خب یکم فکر کنید چی دارید میشنوید. اشیا به حالت قبل از اذن باز خواهند گشت و سلطنت فقط از آن الله تعالی خواهد بود. کجا گفته اینو؟ لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. امروز سلطنت از آن چه کسیه؟ فقط و فقط از آن واحد قهار، الله واحد قهار. چی شما دارید میشنوید؟ دارید یه داستانی رو میشنوید که از اول عمرتون شنیدیم. حالا قرار امروز یه جوری دیگه بشنوید. چی داره میگه اینجا؟ داره میگه که رجوع انسان با تمام دارایی‌هاش و هر چه که همراه اوست به سوی الله تعالی و فیه رجوع الانسان به جمیع ماله و معه الی الله سبحانه. اینا کلمات مرحوم علامه طباطبایی. شما از رجوع چی میشنوید؟ رجوع به سوی خدا رجوع میکنیم، انا الیه راجعون، یعنی چی؟ بریم ببینیم که این لمن الملک الیوم لله الواحد القهار چی داره میگه. آیا میشه با ادبیات تحلیلی یه فهم دیگه‌ای در این حال که اون فهم قبلیمون هم سر جای خودش از این داشته باشیم؟ یه بار دیگه بیایم کلمه علامه رو ببینیم. ببینید علامه میگه که خداوند خبر داده که اشیا به حالت قبل از اذن باز خواهند گشت و سلطنت فقط از آن الله تعالی خواهد بود. شما دارین یه کلمه ای رو میشنوید، باز خواهند گشت، بازگشت. بلافاصله این کلمه شما رو گمراه میکنه. مقصود از این که اشیا به حالت قبل از اذن باز خواهند گشت چیه؟ یه جمله گفته دیگه. حالا میخونن فکر میکنن فهمیدن، در حالی که نفهمیدن چی داره میگه. خیلی حرف عجیبی داره میزنه. این کلمات علامه اصلا نمیشه اینجوری بخونی بری جلو. برای همین ترجمه المیزان برای آدم دسترسی زیاد نداره، چون کتاب قابل ترجمه نیست، شرح میخواد. مقصود از بازگشت به حالت قبل از اذن چیه؟ ما گفتیم تمام دارایی های عالم از جمله اصل وجود، صفات و افعال به اذن و اجازه و موافقت الله تعالی است. یعنی آب به اذن الله آبه، آسمان به اذن الله آسمانه، عیسی به اذن الله اولا عیسی، ثانیا خلق میکنه، ثالثا شفا میده، رابعا پرنده با گل میسازه، درش میدمه، پرنده پرنده میشه. این به اذن الله این اتفاقا میفته. بازگشت به حالت قبل از اذن یعنی تمام دارایی های عالم از اصل وجود تا صفات و افعال به صاحب اصلیش بازگشت میکنه. این دیگه چیزی غیر از این شما میفهمی؟ یه گیری تو اینجا هست، گیرش تو کلمه بازگشته. کلید واژه این گفتگو کلمه بازگشته. شبای پیشم عرض کردیم توی آیات قرآنی کردیم یه کلماتی هست اینا کلید واژه است. وقتی بازش میکنی آیه یه دفعه فوران میکنه. بازگشت یعنی چی؟ با شنیدن کلمه بازگشت اولین چیزی که به ذهن انسان میرسه بازگشت مکانی و زمانیه. من مثلا الان امروز اینجا هستم، بعد انشالله سال دیگه اینجا باز خواهم گشت، انشالله سال دیگه، حالا سال دیگه رفتم دوباره برگشتم، یعنی یه سال دیگه است و یه جای دیگه بودم دوباره برمیگردم اینجا، این میشه بازگشت. در نگاه مکانی و زمانی به امور مربوط به جهان بعد از مرگ که همه ما همینجوری نگاه میکنیم به جهان بعد از مرگ، تمام آیات و روایات و گفتگوهای مربوط به این حقیقت به شکل مکانی و زمانی تفسیر میشن، تمامشون، هم آیات هم روایات. یعنی 2000 آیه قرآن زمانی مکانی تفسیر میشن، ولی اگه یه نگاه دیگه ای بتونیم پیدا کنیم 2000 آیه قرآن یه جور دیگه تفسیر میشن، در این حال که تفسیر زمانی مکانیشون هم سر جای خودش هست. در چنین نگاهی به جهان بعد از مرگ با شنیدن کلمات مرگ، مرگ چیه؟ یه اتفاق زمانیه دیگه، نه؟ یه روزی آدم میمیره، برزخ، بعد میره تو برزخ، صراط، از پل صراط عبور میکنه، میزان، یه ترازوی میذارن اعمالشو میسنجن، آخرت اونجایی که قراره بره، بهشت اونجایی که انشالله قراره بره، جهنم اونجایی که انشالله قراره نره، و بازگشت یعنی برمیگرده خلاصه به اینجا دیگه. و خلاصه تمام اموری که مربوط به جهان بعد از مرگ، اولین چیزی که به ذهن انسان میرسه زمان و مکانه. تصور ما از شنیدن کلمات مرگ، برزخ، صراط، میزان، آخرت، بهشت، جهنم و بازگشت و امثال اینا اینه که ما یه روزی میمیریم و وارد یه جایی به نام برزخ و سپس یه جای دیگه‌ای به نام آخرت میشه. درسته؟ همین است دیگه، نه؟ هیچکی تایید نمی‌کنه چون میدونن که این نیستش. الان اینجوری که داره حرف میزنه معلومه این نیست دیگه. چرا ما علکی تایید کنیم؟ ولی شما اینجوری تا حالا شنیدین دیگه، درسته؟ اینجوری تا هست نیستش اینجوری شنیدین. شما تو خیلی ممنون تو فقط تایید کردی. انقدر آدم خوشش میاد یه سوال کنه اشتباه جواب بدن. معلم عاشق این کاران. عاشق این کاران یه معلم که سوال کنه اشتباه جواب بده. جیگرش حال میاد. مثلا اشتباه جواب بدیم بگیم بله همینجوری ما شنیدیم. خب در اونجا، در اونجا ببینید اینا رو من رنگی بی خودی نکردم، اصلا بیکار نبودم، مقصد اینا رو به خیال خودم رنگای درستی. در اونجا یعنی آخرت، ترازوی قرار میدن و اعمال ما رو وزن میکنن. سپس از پلی به نام صراط عبور میکنیم یا وارد جایی به نام بهشت میشیم یا سقوط میکنیم معاذالله یک گرفتار، یه جایی، یه جایی به نام جهنم میشیم. یه جایی یعنی نه، این نگاه مکانی و زمانی. تمام ساختار این نگاه بر اساس زمان و مکان استواره. من دو شب آخرم راجع به معاد صحبت میکنم، ولی قولی هم که دادیم راجع به معاد امشب انجام شد. معاد همینه، زیر ساخت معاد این گفتگوه. اما زیر ساخت معاد این دو سه تا خطه. یه نگاه دیگه غیر از نگاه مکانی و زمانی هم وجود داره به داستان معاد. نام این نگاه، نگاه مقامیه، نگاه مقامی. ببینید کرسی استادی دانشگاه یه مقامه یا یه جایه؟ یه جای، یه کرسی یعنی یه صندلیه. مثلا این صندلی استادی دانشگاه، سلام، من اشغالش کردم، یا یه مقامه. کرسی وزارت مثلا میگه، کرسی نمیدونم مقام ریاست جمهوری، جای حتما یه جایی هم بالاخره استاد دانشگاه وقتی میره میشینه یه جایی تو کلاس دیگه، ولی اون بعدم میگه اینجا جایی مثلا استاد اینجا میشینه، ولی اون کرسی استادی دانشگاه اون صندلیه نیست. کرسی ترجمه فارسیش میشه صندلی، اما اون صندلی نیست. مثل کرسی که صندلی نیست، وسع کرسی و السماوات والارض، یه صندلی خدا داره به اندازه آسمان و زمین، صندلی نیست این که، یه مقامه. قبل از شرح نگاه مقامی توضیح این مطلب لازمه که ما مقصودمون از ذکر این مطلبی که الان میخوایم بگیم به هیچ وجه نفی نگاه زمانی و مکانی نیست. بالاخره ما یه روزی میمیریم دیگه، تا کسی که اینو که نمیتونه انکار کنه که یه روز این اتفاق میفته، نمیخوایم اینو نفی کنیم. نگاه زمانی و مکانی به اموری مثل مرگ، برزخ، صراط، میزان، آخرت، بهشت، جهنم یه دسترسیه. بابا بزرگامون اینجوری سالم زندگی میکردن، تجارت درست میکردن، رفتارشون درست بود، به خاطر ترس از همین جهنم مکانی و بهش عشق همین بهشت مکانی و اینا زندگی سالمی داشتن. بازارشون سالم بود، مسجدشون سالم بود، هیئتشون سالم بود، زیارتشون سالم بود، زوات خانوادگیشون سالم بود. ما الان هیچیمون سالم نیست، اونا همه چیشون با همین نگاه ها سالم بود. بسیاری از انسان ها مثل پدران ما، پدر بزرگای ما، در اثر ارتکاب مادر بزرگامون، همه اینا در اثر این امور بوده که رذایل اخلاقی مرتکب نمی شدن. خب نمیخوایم بگیم این نیست، میخوایم بگیم یه مقامی هم هست که یه نگاه دیگریه. همش که آدم توی یه کلاس نباید بمونه که، بلکه یه کلاس شو آدم گاهی باید عوض کنه. فقط یه دسترسیه در اون هدفی که روز اول این جلسه تعریف کردیم، گفتیم عبور از ظاهر دین به عمقش. نگاه زمانی و مکانی نگاه ظاهریه، کارم میکنه، ولی یه چیز دیگه هم تو باطنش هست، خیلی عمیقه، خیلی فوق‌العاده است. اونی که خیلی عمیقه و خیلی فوق‌العاده است و 2000 آیه قرآن رو برای شما تغییر میده. 2000 آیه قرآن مربوط به مسئله معاد. علامه طباطبایی گفته اینو، من با یه واسطه شنیدم، استاد من گفت، علامه گفت، ایشون از خود علامه شنیده، گفت علامه فرمود که 2000 آیه قرآن مربوط به مسئله معاد. ایشون میگه ما اگه بشمونیم شاید 1700 800 تا بیشتر در نیاریم، ولی علامه با اشارات و کنایات گفته 2000 آیه قرآن مربوط به مسئله معاد. الان ما باید بعد از اینکه این جلسه تموم شد نگاهمون به 2000 آیه قرآن تغییر کنه. در نگاه مقامی اموری مانند مرگ، برزخ، صراط، میزان، آخرت، بهشت، جهنم، بازگشت همگی یک مقامن، یا به تعبیر دیگه یک جایگاه هستن. تفاوت نگاه مقامی با نگاه زمانی اینه که در نگاه مقامی اموری مثل مرگ و برزخ و صراط و میزان و آخرت و بهشت و جهنم و بازگشت مقامات قابل دسترسی هن. یعنی چی؟ یعنی لازم نیست شما صبر کنید تا مرگتون فرا برسه، همین الان میتونید از مقام مرگ عبور کنید. دلیل چیه؟ توضیح تفصیلی که اینا مقامات قابل دسترسیان، اگه خواستین برین رسائل توحیدی، رسائل رساله انسان بعد از دنیای مرحوم علامه رو بخونید. رساله انسان بعد از دنیا 39 که نه 16 تا فصله، 16 فصله، من تو 39 جلسه اینو یه شعر ناقابلی دادمش، تو سایت اکسیر هست. این رساله تفصیلیشه. حالا اینا تماما مقامات قابل دسترسی هستن، این یه بحث دیگه، اما به نفع اختصاری که در حد این جلسه بتونیم بگیم، فقط یه نمونه بگیم که شما قبول کنید اینو. مرگ یک مقام قابل دسترسیه. به چه دلیل؟ به دلیلی که پیغمبر شما گفته موتو قبل ان تموتو. اگه گفته موتو قبل ان تموتو، بمیرید پیش از این که بمیرید، من چجوری بمیرم پیش از این که بمیرم؟ یعنی پیش از این که اون مرگ زمانیتون بیاد، از مقام مرگ عبور کنید. اگه مرگ پدیده زمانی، که این حدیث معنا نداره که. موتو قبل ان تموتو از اون حدیثای کتاب دینی هاست، هممون خوندیم. از سال 57 اینو گذاشتن تو کتابا، 56 که 58 که کتابا، قبلش هم گذاشته بودن، چون کتابا رو مرحوم شهید بهشتی و شهید باهنر نوشته بودن. موتو قبل ان تموتو، همه خوندیم اینو تو کتابای دینیمون. هیچ کس هم از خودش نپرسیده چجوری بمیریم قبل از اینکه بمیریم، چون مرگ مقامه، یه سیره. حدیث جناب عیسی رو شنیدین؟ لن یلج ملکوت از سماوات من لم یولد مرتین. وارد ملکوت آسمان ها نمی شود مگر کسی که دوبار متولد شده باشه. اگه مرگ دوباره این نباشه، تولد دوباره معنا نداره که. تولد دوباره چه معنی داره؟ این بعد تو همین دنیا اتفاق بیفته تا ورود به ملکوت پیدا بکنی. در نگاه مقامی انسان دائما در حال سیره. دائما انسان در حال سیره. مرتبه اول سیر انسان دنیاست. دنیای مقامه. اصلا دنیای مکان نیست. مکان هست دا، معنی آسمان و زمین و کوه و دریا، اما یه مقام دنیا. میکنم خواهد روزه بخونیم بعد دیگه چرا خاموش کن بشنو از نه چون. مرتبه اول سیر انسان دنیاست، پایان این مقطع مرگه. پس دنیای مقامه، مرگ یه مقامه، پایان مقطع دنیاست. مرگ پرده برداری از حقایقه، اینم سرشه. اگه پرده برداری شد از حقایق، اولین پردهی که میفته پرده مرگه. باور کنید ظهورم یه مقامه، ظهور امام زمان یه مقامه. اگه یه وقت داشتم براتون از المیزان سنداشون میگم. رجعتم یه مقامه، قیامتم یه مقامه. این علامه طباطبایی گفت. مرگ مقام پرده برداری از حقایقه. مرگ مرتبه پرده برداری از حقایقه. یا انسان سیر کننده اگه سیر درستی داشته باشه در همین زندگی دنیا بهش میرسه، اگه سیر درستی داشته باشه شامل حالش میشه تو همین دنیا. اون وقت پیغمبر گفته موتو قبلا تموتو، یعنی اینجوری یه جوری سیر کنید که قبل از اینکه بمیرید اون مرگ زمانی بمیرید، سیرش رو عبور کنید از این مقام. و اما اگر مرگ یک مقام قابل دسترسی نباشه، هیچ معنی نداره که به ما این توصیه رو بکنه. هیچ معنی نداره. پس حتما یه مقام قابل دسترسیه، حتما. اما اگه انسان سیر کننده سیر درستی نداشته باشه، برای رسیدن به مقام مرگ باید منتظر فرارسیدن زمان مرگ باشه. اون وقت میگه الناس نیامون و اذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن، وقتی میمیرن بیدار میشن. بیداری از مرگ به بیداری تعبیر میکنه. پیغمبر میگه مرگی در کار نیست، فقط انتقال پیدا میکنید از داری به دار دیگه. بعد ترجمه میکنه یه جایی به جای دیگه، بعد میرن توی جا. با جا نیست، دار به معنی دار نیست، دار آخرت که جای آخرت نیست که. برای غالب انسانهایی که سیر درست ندارن، مسئله مرگ مسئله زمانیه. ببینید آسمان الان هست یا نیست، شما میبینیدش؟ نه. دو تا راه داره، از این در بریم بیرون آسمون رو ببینید. راه دوم، این سقف رو بردارن تا آسمون رو ببینید. خب وقتی اینو بخوام بردارن، این سقف سر ما خراب میشه، پدرمون در میاد، میشه از شمس و کورت و از نجومون کدرت و از جبال و سایرت، بدبخ میشیم تا بخوایم آسمون رو ببینیم، آسمان حقیقت رو بخوایم ببینیم. برای همین که زودتر خودتون بمیرید قبل از اینکه این سقف از رو سرتون بردارن، بنید بیرون تماشا کنید. یه معید قرآنی بگیم برای مقامی بودن امور به پس از من. این معید قرآنی همین یه دونه بسته، اگه کسی واقعا اهل اینه که بفهمه این حرف قرآنیه یا تعبیریه که ما خودمون در آوردیم. سوره قاف در توصیف یکی از مقاطع سیر قیامت، یعنی مقطع پس از نفخ سور و حضور انسان‌ها در جایگاه قیامت، اینطوری میگه: وقتی مردم نفخ سور میشه و وارد قیامت میشن، بهشون میگن لقد کنت فی غفلت من هاوا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. با توجه به اینکه کلمه هاذا به اوضاع و احوال قیامت و بعد از نفخ سور و حضور انسان ها در جایگاه قیامت داره دلالت، میگه ببین این اوضاع رو تماشا کن، اوضاع قیامت رو ببین، نفخ سور رو تماشا کن، وضعی که گرفتار شدی رو ببین. هاذا یعنی این، تو از این غافل بودی. غفلت رو ترجمه کنین، شما به چی میگین غفلت؟ لقد کنت فی غفلتن، تو از این اوضاع غافل بودی، یعنی چی بودی؟ سوال: کلمه غفلت رو در چه مواردی به کار میبرن؟ جواب: از تحقیق بعد از بررسی آراء لغویون میگه اصل واحد در ماده غفله اون چیزیه که در مقابل تذکر به معنای یاداوری به کار میره و کلمه غفلت غافل بودن از چیزیست که موجود است. یه چیزی هست من توجه ندارم، شما میگه آقا، میگم که این مثلا عینک من کجاست، میگه آقا بغل دستت، میگه آقا غافل بودم از اینکه کنار دستم. این هست، موجوده، من توجه ندارم، غافلم. شما به من تذکر میدی به چیزی که میدانم ولی ازش غافلم. دقت بفرمایید، غفلت غافل بودن از چیزی است که موجود است. در نتیجه ترجمه آیه اینه: لقد کنت فی غفلت من هاوا، تو از این چیزی که موجود بود غافل بودی. سند میخواین بزن؟ تو از این چیزی که موجود بود غافل بودی. خیلی خوش آمدید. چیزی که موجود بود چی بود؟ قیامت و حضور انسان‌ها در جایگاه قیامت. دیگه از این واضح‌تر؟ خیلی خوش آمدید. از این واضح‌تر؟ لقد کنت فی غفلت من هاذا، تو از این چیزی که موجود بود یعنی قیامت و تمامی اوضاع و احوال قیامت غافل بودی. سلام، خیلی خوش آمدی، خیلی مقدم، خیلی مقدم، خیلی خوش آمدی. ادامه آیه این برداشت رو تایید میکنه. ادامه آیه میگه فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، پرده رو فقط برداشتیم، تیزبین شدی. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد 1 صفحه 92 درباره این آیه میگه، ببینید وقتی که استاد ما میگه، وقتی میگه لعمری، لعمری یعنی به جان خودم، میگفت خیلی دیگه حالش اونجا یه جوری شده، کیفور شده، میگه لعمری به جان خودم قسم. یه استاد وقتی میگه به جان خودم قسم، یه چیز فوق العاده، مثلا نمیگه به جان خودم قسم دو دو تا میشه 4 تا، این دیگه به جان خودم قسم نداره که، همه میدونن اینو. یه چیز فوق‌العاده وقتی پیدا میکنه این که میگه لعمری به جان خودم قسم که اگر در کتاب خدا جز این یه دونه آیه نبود برای این حقیقت، کافی بود که قیامت یه امر زمانی نیست، باطن این عالمه، بهشت باطن این عالمه، جهنم باطن این عالمه، فقط اتفاقی که میفته پرده برداری میشه، نه چیز دیگه ای. بهشت یه جایی نیست، یه وقتی هم نیست. بله، یه وقتی ما میرسیم، مثلا 2 ضرب در 2 مساوی با 4 کجاست؟ کی بوده؟ همیشه بوده. یه روزی ما فهمیدیم، ما سال 58 یاد گرفتیم اینو، کجا؟ در تهران، شرق تهران، خیابون بابا طاهر، مدرسه سازنده، اونجا مدرسه دبستان من بود، سوم دبستان بودیم، به ما گفتن 2 تا، گفتیم 4 تا هم. ولی اون روز که 2 تا 4 تا نشد که، تا صورت و پیوند جهان بود 2 تا 4 تا بود، تا نقش زمین بود و زمان بود 2 تا 4 تا بود، اصلا زمین و زمانی هم نباشه 2 تا 4 تاست، چون 2 تا 4 تا یک حقیقت علمیه و علم مجرد از زمان و مکانه. زمین و زمانی هم نباشه 2 تا 4 تاست، علم یه امر مجرده دیگه، مجردات که مکان و زمان ندارن که. میگه چرا که غفلت فقط برای غافل بودن از اون چیزی که موجوده به کار میره و کشف غطا و پرده برداری معنا نداره، مگه یه چیزی از قبل موجود بوده روش پرده افتاده؟ میگه پرده رو برات برداشتن. پس اگر آنچه را که انسان در روز قیامت مشاهده میکنه از قبل موجود و حاضر نبود، صحیح نیست بهش گفته بشه این امور از جانب تو مورد غفلت واقع شد. لقد کنت فی غفلت عن هذا، معنی نداره اینو بهش بگن تو از اینا غافل بودی و در پرده و از تو پنهان بود. امروز پرده برداری میشه، امروز فقط پرده برداری میشه، این بوده اونجا و غفلت از میان میره، نه اینکه یه چیزی که نبود میشه هست. پایان کلام مرحوم علامه طباطبایی، جمع‌بندی: در نگاه مقامی به جهان دیگر، اموری مثل مرگ، برزخ، صراط، میزان، آخرت، بهشت، جهنم و بازگشت. شاب حواسین رفیق منو پرت نکن، بذار این گوش بده، بذار این گوش نده بشینه، من دارم یه حرف خیلی مهمی میزنم. مرگ، برزخ، صراط، میزان، آخرت، بهشت، جهنم، بازگشت، اینا مقاماتن. صراط یه پل نیستش، والا بلا، والا بلا پل نیست. برزخ به خدا یه جایی نیست. شنیده میگن چشم برزخی داره؟ هرچند که من این حرفو خیلی بدم میاد، ولی میگن چشم برزخی داره. کی چشم برزخی داره؟ کسی که تو برزخه. اون تو برزخ، برزخ اعمالو میبینه. نگاه میکنه الان این که داره دروغ میگه آثار دروغش چیه؟ آثار دروغشو میبینه. ما هم اجمالا میبینیم. اجمالا ما میبینیم، اون تفصیلا میبینه. چون تو برزخ جایگاهش. همه اینا مقامن، مقامات سیرن. صراط کجاست؟ صراط تک تک لحظات زندگی من و شماست. انتخاب هایی که داریم میکنیم، یه انتخاب ناحق بکنیم سقوط کردیم. من هیچ مخالفتی با این ندارم که در قیامت شما ظهور اینو به صورت یه پل ببینید، بعد ببینید که اون پل افتاد تو آتیش. این ظهورشه. مگه آدم وقتی عصبانی میشه پوستش داغ نمیشه؟ عصبانیت که داغی جسمی که نیست، که داغی باطنیه. باطنم داغ میشه، به پوستم هم سرایت میکنه، چون جسم و جان با هم ممزوجن. اما صراط یه پل نیستش که ازش عبور کنم بعد داره فهم کنه مواظب باشم نیفتم. داداش مال لحظات زندگیته، اینجا مواظب باش نیفتی، ناحقو انتخاب نکن و از صراط هم عبور میکنی. در نگاه مقامی انسان دائما در حال سیره. مرتبه اول سیر دنیاست، پایان این مقطع سیر مرگه. مرتبه پرده برداری از حقایقه، نه چیز دیگه. اگر اون چرا که انسان در روز قیامت مشاهده میکنه از قبل موجود و حاضر نباشه، هیچ معنی نداره بهش بگن این امور از جانب تو مورد غفلت واقع شده است، در پرده از تو پنهان بوده است، امروز از آنها پرده برداری میشود. لقد کنت فی غفلت عن هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید. اینا معنی نداره این حرفا. تموم. حالا این اصل رو گفتیم، دو شب آخر هم انشاءالله میخوایم راجع به معاد صحبت کنیم بر اساس این اصلی که امشب گفتیم. پس قیامت مقامه، تمام داستانهای قیامت باید مقامی یه بار دیگه باز تعریف بشه. رجوع رو تعریف کنید. رجوع یعنی چی؟ یعنی من سال دیگه برمیگردم اینجا. از الان دارم تثبیت میکنم، حواستون باشه، کسی دیگه دعوت نکنید. سال دیگه من همینجا. گفت رفته بود مهمونی، دید خیلی مهمونی خوبی و کیفور شده بود و اینا، بعد بلند شد که دعوت کنه خونه. خود گفت فردا شب، بعد دیگه دید خیلی خرج داره، گفت همینجا. حالا بازگشت یعنی من میرم بر میگردم. شما دو تا چیز دارید میشنوید: زمان، مکان. کجا بر میگردی؟ اینجا. کی؟ سال دیگه. دارید زمان و مکان میشنوید، ولی بازگشت زمانی و مکانی نیست. یه مثال ساده بزنم. به استاد میگی مرجع سخنت کجاست؟ میگه فلان کتاب علمی. این مرجع یعنی چی؟ یعنی صحت کلامت، ارزش کلامت، اصالت کلامت از کجا میاد؟ میگه از فلان مطلب علمی، از فلان مقاله علمی. این میشه مرجع کتاب، مرجع سخن. خب بعد از شرح نگاه مقامی به جهان دیگه پرسشمون رو تکرار میکنیم. پرسش اول جلسه رو: اشیا به حالت قبل از اذن باز خواهند گشت. یعنی چی؟ بازگشت میکنن یعنی میرن یه جایی، یعنی یه وقتی میرن یه جایی. اشیا قبل از اذن که اصلا چیزی نبوده که برن اونجا. قبل از اذن مقام سیطره توحیده. یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. چون بند شود نطق یکی سیل در آید، که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه. اونجا کون و مکانی در کار نیست، اونجا خودش و خودش. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. چیزی اونجا جز خودش نیست. کجا برمیگرده؟ جواب: مقصود از بازگشت به حال قبل از اذن چیه؟ مقصود از بازگشت اینه که تمام دارایی های عالم از اصل وجود گرفته تا صفات و افعال به اذن و اجازه و موافقت الله تعالی است. مرتبه دوم توحید. الله که اجازه میده آب آب باشه و الله که اجازه میده آب تشنگی رو برطرف کنه، این مرتبه دوم توحیده، اسمش اذنه. اما یه مرتبه سوم وجود داره به نام بازگشت، که اگه این مرتبه سوم نباشه انسان ها میشن همین وضعی که الان دارن. بازگشت به حال قبل از اذن یعنی تمام دارایی های عالم از اصل وجود گرفته تا صفات و افعال به صاحب اصلی بازگشت میکنن. یعنی چی بازگشت میکنن؟ کلید واژه این گفتگو در کلمه بازگشته. قبلا گفتیم با شنیدن کلمه بازگشت اولین چیزی که به ذهنمون میرسه بازگشت زمانی و مکانیه، در حالی که اصلا این نیست. در نگاه مقامی در کلمه بازگشت یه معنای دیگه نهفته است. در نگاه مقامی بازگشت یعنی نشأت گرفتن و ظاهر شدن. این کلامت به کجا برمیگرده؟ میگی به فلان مقاله علمی، یعنی از اونجا نشأت گرفته حرف من، از اونجا داره اصالتشو میگیره. اگه اون منبع علمی نباشه حرفم هیچ ارزشی نداره. ها؟ پایان نامه نوشتم، استناد دادم. استاد میگه به کجا، از کجا آوردی اینو؟ میگم از تو کله خودم. میگه سند حرفت کجاست؟ میگم فلان مقاله علمی. اینجا برمیگرده به اون مقاله، یعنی برمیگرده این مکان یا زمان، یا داره اصالتشو از اونجا میگیره. بازگشت یعنی ما دائما داریم از یک مصدری ظهور میکنیم. بازگشت یعنی ظهور مصدر. بازگشت یعنی لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. خیلی عجیبه که کلمه واحد قهار رو به کار برده. ببینید واحد بودن که کمال نیست که. واحد یعنی یک. شما چند نفرین؟ همه ما یه نفریم دیگه، ما ده نفر که نیستیم که. ما هر کدوم یه دونه یکیم، پس یک بودن کمال نیست. اما یگانگی کماله. واحد قهار یگانه است. واحدیه که قهاره، یعنی قهر و غلبش اجازه ظهوره، هیچ یک دیگه رو نمیده. میشه واحد قهار. بازگشت یه مقام قابل دسترسیه. بازگشت مرتبه ای از سیر انسانه. بازگشت مرتبه ای از پرده برداری از حقایقه. پرده برداری از کدوم حقیقت؟ دقت بفرمایید، اوج سخنمون اینجاست. پرده برداری از این حقیقت که قوام وجود انسان به الله تعالی است. یعنی من اگه الان دارم در شما اثر میذارم، اگه خودم توجه نداشته باشم که اثرگذاری من به کجا بازگشت میکنه، من مشرکم. و اگر شما دارین اثر میپذیرین و توجه نداشته باشین که این اثر پذیریتون دائما داره به کجا بازگشت میکنه، شما مشرک. و هر کس گفت من، اون مشرک. من دیگه، نه این که من مثلا امروز اومدم اینجا، این منظورون این من نیست. منم که اینجا دارم حرف میزنم، در شما اثر میذارم. من این منم طاووس علیین شدم. من از همه بهتر میفهمم. فرعون گفت اون اوریکم الا ما ارا، همینیه که من میگم. و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، و جز مسیر رشد من شما رو به چیزی دعوت نمی کنم. شیطانم گفت انا خیر، من بهترینم. قارون هم گفت اوتیتو علی علم اندی، من با علم خودم به دست آوردم. اینا به این مرتبه توجه نداشتن. یکی نبود به قارون بگه تو به دست آوردی، این مرتبه دوم توحیده، چون الله بهت اذن داده. ولی اگه اذنشو بگیری یه لحظه دیگه نداری، چون یه لحظه دیگه اذنشو گرفت رفت فرو تو زمین با داراییاش. قوام وجود انسان به الله تعالی است در تمامی حالاتش، چه ایجاد شدن چه بقا. یعنی وجودم به او، بقاام به او. اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. و ما بدون الله تعالی غیر مستقلیم. سادش میخواین بکنین، توحید یعنی ما داراییم ولی غیر مستقلیم. تمام. اوج سخنم اینجاست، سادش کردم تو این دو جمله به خیال خودم. حالا اگه شده باشه، بازگشت چیه؟ بازگشت فقط یه تغییر نگرشه، تغییر نگرش انسان از مستقل فرض کردن خودم و عالم به غیر مستقل دیدن خودم و عالم. استاد من گفت سخت‌ترین علم توحیده، علمن و عملن. به نظر من این توحید این دوتا خط. نصف علم عرفان برای توضیح اینه که توحید چیست. توحید اینه. موحد کیه؟ موحدم هم اینه. اینم نصفه دوم علم عرفان. علم عرفان اسلامی آمده برای پاسخ به دو سوال: توحید چیست؟ موحد کیست؟ شبای قدر قرار بود ما راجع به اینا صحبت کنیم، مسیر صحبتمون عوض شد، ولی گفتیم اینو. توحید چیه؟ توحید اینه. موحد کی؟ موحد کسیه که خودشو غیر مستقل میبینه، عالمم غیر مستقل میبینه. کارگاه صنع حق چون نیستیست، جز معطل در جهان هست کیست؟ یاد ده ما را سخنهای دقیق. ببینی خیلی فوق‌العاده گفته. خداوند چی کار کرده؟ من یه سوالی از شما میپرسم الان، این که تن منه چیه؟ این قسمتش آستینه دیگه، نه؟ خب من نخشو از اینجا باز میکنم میکشم تا این ته. نخش مال من، آستینش مال شما. بعد اونی که این لباس رو دوخته رفته گفته که بازار رفته، اول نخ خریده، بعد دوتا آستین خریده با یه دونه یقه و یه دونه پیش و یه دونه پشت، نخها رو ریخته تو اینا. اینجوری بوده؟ آستین در کار نیست، جز نخ هیچی نیست. آستین ظهور نخ تو این قالبه. تو این قالب میشه آستین، تو این قالب میشه یقه، تو یه قالب دیگه میشه جوراب. عالم آستینه. این نیستی که داره میگه اینه منظورش. کارگاه صنع حق چون نیستیست، چون حق تو این کارگاه نخم لازم نداره بخره، پس آستین که خریدنی نشد، نخ عالم هم که خودشه. لذا این کارگاهی که حق بنا کرده کیو میخواد؟ هیچ کیو، فقط خودشو میخواد. خودش هست، ظهور کرده، شده عالم. کارگاه صنع حق چون نیستیست، جز معطل در جهان هست کیست؟ همه معطلن. شما با معطلا کار دارین یا با صاحبشون؟ ای دوست، شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟ کارگاه صنع حق چون نیستیست، جز معطل در جهان هست کیست؟ یاد ما را سخنها یه دقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. ببینید چه جوری حرف میزنه. این حقیقت توحید. هم دعا از تو اجابت، هم ز تو ایمنی از تو محبت، هم ز تو. گر خطا گفتی اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین می نایگری ها کار تو، این چنین اکسیر ها اسرار توست، این چنین اکسیر ها اسرار توست. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا غاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.